أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وهو نور محض إذ به تدرك الأشياء كلها، ولأنه ظاهر بذاته مظهر لغيره، و منور سماوات الغیوب و الارواح و عرض الاجسام، لانها بی توجد و تتحقق و منبع جمیع الانوار روحانیه و الجسمانیه. خب بحث درباره فصل اول بود، مقدمه اول بود از مقدمات جناب قیصری بر شرح خصوص، که عنوانش بود فی الوجود و انه هو الحق. مباحث هستی شناسی، در واقع عرفان رو هستی شناسی عرفانی به معنا عنوان این بحثه. بعضی احکام ایجابی وجود رو مطرح کرد، بعضی احکام سلبی. مثلا فرمود ان الوجود من حیث هو هو غیر الوجود خارجی و الوجود ذهنی، این حکم سلبی. یا اینکه وجود جوهر و عرض نیست، یا حکم سلبی بود. یا اینکه فرمود که وجود امر اعتباری نیست، اینم باز سلبی بود. یه سری احکام ایجابی هم گفت، وجود اعم الاشیاء است، وجود ازهر و من کل شیء است. باز دوباره وارد احکام سلبی شد، واسطه بین وجود و عدم نیست، وجود ضد ندارد، وجود مثل ندارد. بعد رفت سراغ احکام ایجابی، الوجود من حیث هو و واحدون. عرض کنم خدمت شما، بعد دوباره رفت سراغ احکام سلبی، اینکه وجود انقسام و تجزیه بردار نیست، اشتداد و تضعف بردار نیست. باز رفت سراغ احکام ایجابی، و هو خیر محض، خیر محض، یا خیر محض که خیر فلسفی هم عرض کردم، نه اعتباری ارزشی. وجود ابتدا ندارد، انتها ندارد، حکم سلبی است. وجود به کل شیء علیم است، حکم ایجابی. حقیقت وجود لا تکثر فیها، حکم سلبی. وحدتی که حقیقت وجود دارد مقابلش کثرت نیست. اینا رو گفت. حالا رسیدیم به یک حکم ایجابی که وجود نور محض است. چرا نور محض است؟ میگه برای این که همه اشیاء به وسیله وجود شناخته میشن. چون وجود ظاهر به ذاته است و مظهر غیر است. اون چه با بیان عرفانی داره میگه، اون چه در این عالم هست از سماوات غیوب گرفته تا ارواح گرفته تا عرض اجسام گرفته، همه اگر هستی دارن، نورانیتی دارن، به وجود حق است. یعنی از نظر عارف اصلا این موجودات اگر وجود دارن، به حیثیت تقییدی حق تعالی میگیم وجود دارن. یعنی وجودشون وجود مجازی است، اما در این وجود مجازی هم وابسته به حق هن. اگر حق نبود اینا وجود مجاز پیدا نمی کردن، وجود حقیقی که ندارن، چون الوجود واحد و لا شریک له. وجود مجازیشون هم به واسطه حق تعالی است. نورانیت هستی اگر دارن از حق گرفتن. بعد می‌فرماید که حقیقت حق تعالی و وجود مطلق، که منظور از حق تعالی وجود مطلق همون وجود لا به شرط مقسمی هست. میگه این برای ماسوی الله معلوم نیست. یعنی کسی نمیتواند، کسی که میگم نه فقط این کس انسان باشد یا حیوان، هیچ موجود ممکنی از عالم گرفته تا آدم، نمیتونه حقیقت حق رو بشناسه. اصلا حقیقت حق معلوم نیست برای ما سوال. لذا بله دیگه، حقیقت مقام ذاتش، مقام مراتب که میشه ماسب الله، ماسب الله از نظر عارف میشه همین تجلیات. یعنی این مراتب ماسب الله که تجلیات هست نمیتونن اون مقام هویت غیبیه حق تعالی رو درک بکنن. بنابراین اگه کسی بخواد این حقیقت حق تعالی رو ازش تعبیر کنه به کون، میگه وجود مطلق کون نیست، چون ما کان رو میتونیم بشناسیم اما وجود رو نمیتونیم بشناسیم. یا کسی بگه وجود اختلاف حصول است، تحقق است، ثبوت است، اونا رو میتونیم بشناسیم. این معلوم میشه که اختلاف کان نیست، حصول نیست، تحقق نیست، ثبوت نیست. اگر یک معنای مستری عرضی برای اینا قائل بشیم که کون در عرفان فقط اطلاق میشه به ماسب الله، یعنی به وجود فی غیره، چون از نظر عرفان یه وجود فی نفسه داریم حق است، یه وجود فی غیره که این وجود فی غیره وجود مجازی است. این وجود فی غیره که وجود مجازی است، یعنی دیگه عارف نمیاد بگه وجود یا فی نفسه است یا فی غیره، فی نفسه یا لنفسه یا لغیره، لنفسه یا به نفسه یا به غیره، که وجود حق بشه وجود فی نفسه ای لنفسه ای به نفسه. نه، میگه یه وجود فی نفسه بیشتر نداریم، لا شریک الله حق تعالی است. ماسب الله همه وجود فی غیره. تازه وجودی که حق دارد حقیقی است، وجودی که ماسب الله داره که فی غیره هست وجود مجازی است. این بیان عارف. به وجود فی غیره ماسب الله که وجود مجازی دارد کام اطلاق میشه، حصول اطلاق میشه، تحقق، ثبوت، اما به حق تعالی نمیگیم کن. بله، اگر کسی بگه من وقتی میگم کن مقصودم همون وجوده، لا مشاهده فی الاصطلاح، دعوای لفظی نمیخوایم بکنیم. اگر کن و وجود مترادف گرفته، همونطوری که فیلسوف مترادف میگیره، اب نداره، حالا به حق تعالی بگو کن، اما حقیقت این کون رو نمیتونید بشناسید. اما اگر نه، کون رو غیر از وجود بگیریم، یعنی وجودهای فی غیره رو کون بدانیم، که قطعا وجود حق تعالی عنوان کون پیدا نخواهد کرد. این عرض کنم خدمت شما. لذا اگر میخواییم خدا رو معرفی کنیم، بهتره از یک مفهومی که اشهر از کون است استفاده کنیم، اما وجوده. بگیم حق تعالی وجودون، این تعبیر رو به کار ببریم، اشکالی نداره و صحیح است. عرض کنم خدمت شما، این بعد از این مطلب یک حکم ثبوتی دیگه رو مطرح میکنه، یک حکم اثباتی دیگه رو مطرح میکنه، و اون این است که فهو واجب الوجود الحق سبحانه. این وجود لا به شرط مقسمی واجب الوجود است. واجب الوجود رو اینطور معنا میکنه، از ثابت و به ذاته، المثبت و لغیره. نور رو چطور معنا کرد؟ نور محض و ظاهرون به ذاته، مظهرون لغیره. واجب الوجود رو چطور معنا میکنه؟ میگه از ثابت و به ذاته، المثبت و لغیره. توجه دارید؟ گفت واجب الوجود حق لا به شرط مقصدی خیر محض، خیر محض است. یعنی چی خیر محض است؟ یعنی خودش از قوام بقیه هم به اوست. خیر محض، نور محض، واجب الوجود. خیر محض یعنی قوام همه به اوست، نور محض یعنی ظاهر به ذاته، مظهر به، واجب الوجود یعنی چی؟ یعنی ثابتون به ذاته و مثبتون لغیره. خب حالا این عبارت رو بخونیم تا بقیه متن. ببینید همه این بحثا توی یه فضاست، همش داره این هویت مطلقه لا به شرط مقسمی رو توضیح میده، هستی شناسی عرفان. اینقدر میگه تا ما جا بیفته برام بفهمیم. ما سوى الله وجود مجازی دارن، ظهور دارن، تجلی دارن، ثبوت دارن، اما ثبوتشون از سنخ تجلیه، لذا وجود مجازی پیدا میکنه نه حقیقی. اما یه وجود مجازی هم نفس الام داره. میفرماد و هو نور محض، یعنی وجود لا به شرط مقسمی نور محض است. از بی تدرکل اشیا کلا، چون به وسیله این نور محض است که همه اشیا درک میشه. ولأنه استدلاله، ولی در واقع تبیینه، تبیین نور محض. این نور محض یعنی چی؟ میگه به این معناست، چون حق تعالی ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره. بعد میفرمد و منو لأنه ظاهرون به ذاته و لأنه منور السماوات الغیوب و الارواح. مراد از سماوات الغیوب، سماوات آسمان، منظور آسمان جهان و سماوات دنیوی نیست، بلکه خودش میگه سماوات غیوب، یعنی منظور اسمایی است که در عالم الوهیت هستن و در همون عالم واحدیت قرار دارن. حالا چرا سما به کار برده؟ چون به معنای سمو است و علو هست و مقابلش عرض، یعنی مراتب پایین تر. و سماوات غیوب یعنی اسماء الهی. ارواح مقصودش عقول و نفوسه. میفرماید واجب حق تعالی وجود لا به شرط مقسمی منور سماوات غیوب، یعنی منور اسماء الهی است، یعنی منور این تعینات جلائیه است. عالم اسماء به وسیله وجود لا به شرط مقسمی نورانیت پیدا میکنند. و بعد بیایید پایین تر، تجلیات استجرایی و خلقی که عالم ارواح یعنی عقول و نفوس باشن، و عرض و منور عرض الاجسام، منور عرض اجسام. عرض اجسام هم یعنی اعم از عالم مثال و عالم طبیعه. ارواح عالم عقول و نفوس، اجسام عالم هم جسم مثالی رو شامل میشه هم جسم مادی و طبیعی رو. پس بنابراین این سماوات الغیوب و الارواح هم عالم اسما رو گرفتم، اعیان ثابته و عالم مفارقات و کم عقول و مجردات تام باشن. وقت عالم مثال، عالم اجسام هم جسم مثالی که همین عالم نفوس جزئیه و یا همین اجسام طبیعی که دیگه سماوات یعنی افلاک و عرض کنم الان به تعبیر امروز مدارها و تا همین کره زمین، همه اینا جزء ارض الاجسام. در واقع ارض الاجسام اعم از زمین و آسمان دنیوی است و اعم از عالم طبیعت و عالم مثال. نه خیر، مقام واحدیت، بله مقام اسماء و صفات، یعنی تعین ثانی. سماوات غیوب میشه تعین ثانی که اسماء و صفات و اعیان ثابت است. ارواح میشه تعینات خلقی در مرحله عقول و نفوس. عرض اجسام هم عالم مثال و عالم اجسام. لأنها این اجسام بهی توجد و تتحقق، یعنی به وسیله وجود لا به شرط مقسمی است که ها این زمیرها رو میتونید به اجسام بزنید، میتونیدم به سماوات و غیوب و ارواح و عرض اجسام، یعنی تمام این امور قبلی که به وسیله حق توجد و تتحقق، به همه بزنیم بهتره. لأن این سماوات و غیوب، یعنی اسما و ارواح و عالم مثال و طبیعت، همه به وسیله حق تعالی توجد و تتحقق. و منبع جمیع الانوار الروحانیه و الجسمانیه. حق تعالی منور سماوات و منبع جمیع انوار روحانی و جسمانی است. حق تعالی منبع، یعنی اگر ما عالم روحانی داریم و عالم جسمانی و اینا یه نورانیتی برخورداره، منبع همه این انوار روحانی و جسمانی حق تعالی است. انوار روحانی میتونه عالم عقول باشه، انوار جسمانی عالم حس و طبیعت باشه، بعضی انوار روحانی رو علوم و معارف هم گرفتن. اشکال نداره، علوم و معارف هم مربوط به عالم ارواح شده.
این انوار رو میشه مجازی که بالاخره یک مرتبه از وجود داره؟
بله دیگه، اینا همه نورانیتشون نورانیت مجازی است. بله بله، وجود مجازی است. و حقیقته غیر معلومه لما سوا، حقیقت این وجود لا به شرط مقسمی، یعنی اون هویت غیبیه لا به شرط مقسمی، هویت غیبیش این برای ما سوایش معلوم نیست، کسی نمیتونه اون رو درک کنه. ولیس، یعنی نمیتونیم ازش تعبیر کنیم به کون، نه. ولیست این حقیقت لا به شرط مقسمی عبارتن عن الکون، چون ما کون رو میشناسیم اما این حقیقت لا به شرط مقسمی رو نمیشناسیم. ولا عن الحصول و تحقق و ثبوت، تعبیر حصول و تحقق و ثبوت هم نمیشه براش گفت. این اريد بها المصدر، اگر اراده شود بها، یعنی به این کون و اصول و تحقق و ثبوت، اگر از اینا مصدر رو اراده کنید، یعنی تحقق داشتن، ثبوت داشتن، و اگر این معنا رو بگیرید، این نمیشه به خدا نسبت داد. چرا؟ لأن کلن منها عرضان، برای اینکه معنای مصدری حصول و تحقق و ثبوت، معنای مصدریش عرضه. کلن منها یعنی هر یک از اینا با معانی مستریشون چون عرض این ازن ضرورتن به ضروره میشه عرض، ثبوت داشتن، تحقق داشتن، یعنی ماهیتی است که عرض له الوجود، تو فضای مشا حرف میزنه، یه ماهیتی است که عرض له الوجود، عرض له الوجود، وجود، ثبوت، تحقق، کون. اگه معنی مستری بگیرید میشه امر عارض، حتی وجود رو هم معنی مصدری بهش بدی میشه عرض، نه فقط کون، نه فقط حصول یا تحقق یا سوء، هر کدوم از اینا رو اگر معنی مصدری بدی میشه عرض. و این اريد با ما يراد به لفظ وجود، اگر اراده شود بها، یعنی به این الفاظ کون و حصول و تحقق و ثبوت، اراده شود به لفظ وجود، یعنی معنایی که ما در عرفان از وجود اراده کردیم، وجود یعنی ما به ازای خارجی داشتن و جهان رو پر کردن، اصالت یعنی ما به ازای داشتن. اگر این معنا بگیری که ما در عرفان هم معنا رو گرفتیم، به همین خاطر اصالت وجودی است هستیم، فلا نزاع، دیگه دعوای لفظی نداریم که حالا به حقیقت ذات، ذات لا به شرط مقسمی حصول بگید، ثبوت بگید، کون بگید، هرچی میخواید بگید، دیگه دعوای لفظی میشه. فلان زاد کما اراد اهل الله بالکون وجود العالم، کما این که اهل الله یعنی عرفا اراده کردن به لفظ کون وجود عالم را. وقتی میگن کون مقصودشون وجود عالمه، ما سوى الله رو میگن کون. و حین ازن، یعنی در این انگام که منظور از تحقق و ثبوت و حصول حقیقت وجود باشد، لا یکون شیء منها جوهرا ولا عرضا، هیچ یک از این الفاظ یعنی حصول و تحقق و ثبوت، هیچ کدوم از اینا جوهر و عرض نخواهند بود کما مر. ولا معلوما به حسب حقیقت، ولا معلوما به حسب حقیقت، به حسب حقیقتش، به حسب کنهش، این ضمیر حقیقته یعنی همین وجود لا به شرط مقسمی، به حسب حقیقتش، حقیقت این وجود لا به شرط مقسمی یعنی کنهش، معلوم دیگه نخواهد بود. میدونیم جوهر نیست، عرض نیست، معنای کون و معنای مصدری کون و حصول و تحقق و ثبوت رو نداره، اینا رو میفهمیم اما کنهش رو نمیفهمیم. البته میفهمیم هم وجود داره ها، لذا و این کان معلومن به حسب انیته، گرچه این وجود لا به شرط مقسمی معلوم است به حسب انیتش، وجودش میدونیم هست در مقابل عدم مطلق که نیست، ولذا میگه و تعریف لفظی لابد ان یکون بالاشر، لذا در تعریف لفظی، چون تعریف حقیقی بکنی که نمیتونید برای وجود لا به شرط مقسمی بگید، تعریف لفظی ناچاریم ازش که به لفظ اشهر تعریف کنیم. اشهر لفظ وجود، لفظ اشهری بگیم. لفظ اشهر چیه؟ لفظ اشهری که یفیدن علم، تا افاده کند علم رو، یه معرفت بالوجهی به ما بده، چون معرفت بالکن که پیدا نمی کنیم. اما نمیخوایم هم قال به تعطیل بشیم، مذهب تعطیل هم قبول نداریم، مذهب تشبیه رو هم قبول نداریم، ولی مذهب معرفت بالوجه رو قبول داریم. چه کار کنیم؟ میگه لفظ اشهر رو به کار ببرید. لفظ اشهر چیه؟ وجوده، ولی وجود اشهر من الکون. از کردم خدمتون تو دیدگاه مشا بگیم الانسان و وجودان یا موجودان، یعنی انسان یک ذاتی است که ثبت له الوجود، وجود، وجود داشتن، تحقق داشتن، معنی مصدری بگیری، این عارض میشه بر ماهیت و میشه امر عرضی. بله، میشه امر عرضی، عارض بر ماهیتی که در ذهن است، میشه امر عرضی، اما عرض ذهنی ها. ولی ما اگر اصالت وجودی بشیم، اونچه واقعا تحقق داره نفس وجود دیگه، تو ذهن هم باید این تو تصورش کن. میفهم. ولی چون ذهن ما با ماهیات بیشتر آنس داره، وجود رو عارض بر ماهیت میفرماید که ول وجود اشهر من الکون و غیر کون، ال وجود اشهر من الکون و غیرهی، یعنی و غیر کون، یعنی وجود مشهورتر است از لفظ کون، از لفظ حصول، از لفظ تحقق، از لفظ ثبوت، ضرورتن یعنی بداهد، چون مفهوم وجود بدیتری مفهوم. ول وجود العام المنبسط على الاعیان فی العلم. این الاعیان فی العلم، چون الاعیان فی العین هم داریم، الاعیان فی العلم میشه یعنی چی؟ اعیان ثابته. الاعیان فی العلم یعنی اعیان ثابته. میفرماید خب وقتی ما یک حقیقت داریم به نام وجود لا به شرط مقسمی، حقیقتا این وجود شد، این حقیقت وجوده، خب مراتب بعدی تعین تجلیات که بعد از این چی شروع میشه؟ نفس رحمانی. نفس رحمانی به تعبیر استاد حسنزاده آمی بگم 70 معنا داره. یه معناش اینه که از تعین اول تا هیولا به عنوان یک حقیقت کشدار، این میشه نفس رحمانی. بعضی گفتن از تعین ثانی شد، بعضی ها اومدن از در واقع تعینات خلقی رو نفس رحمانی گرفت. حالا اینجا ما از تعین ثانی باید بگیم. چرا؟ چون داریم کلام قیصری رو میخونیم. قیصری حقیقتی به نام تعین اول رو قبول نداره. قیصری مقام احدیت رو میگه همان هویت غیبیه است، چیز دیگه نیست. و تعینات از تعین ثانی شروع میشه، در واقع تعین ثانی بقیه عرفا برای این میشه تعین اول. تعین ثانی یعنی اسما و صفات الهی به نحو تفصیلی و اعیان ثابته. نفس رحمانی از اینجا شروع میشه تا برسه به هیولا. توجه دارید؟ لذا میفرماید این نفس رحمانی ظل الله است، ظل الوجود است، سایه این وجود لا به شرط مقسمی است. سایه وجودش وجود مجازیه. سایه عدم و نور است، اما نفس الام داره ها. خب بعد از این نفس الام که ایشو تعبیر کرده به الوجود العام المنبسط، وجود عام یعنی چی؟ عام یعنی منبسط، یعنی وجود کلی سعی دارد. این کلی سعی، کلی سعی
انبساطیه و به تعبیری وجود لا به شرط بگید قسمی است که این وجوده ظل این وجوده، سایه اون وجود است. خب مرتبه بعد چیه؟ مرتبه بعد از این مراتب بعد، ولی همین مراتب در دل این نفس رحمانی هستند، ولی مراتب بعد دیگه میشن وجودات ذهنی و وجودات عینی خارجی، یعنی عالم ارواح و عالم مثال و عالم طبیعت و همه اینا میشن ظل این نفس رحمانی. در واقع وجودات ذهنی و خارجی ظل و ظلن، توجه داری؟ ولی نه ظل و ظلی که اینجا این وجود لابشرت هم حضور نداشته باشه، حضور داره اما با رویکرد ظل و ظلی. چرا؟ چون اینجا تضاعف پیدا کرده، تقیید در نفس رحمانی یک قید است، قید لابشرت قسمی، یعنی مقید به قید اطلاق است. اما در اینجا که وجودات مقید هم، وجودات مقید دو تا قید دارن، یک قید اطلاق، چون تا اطلاقی نباشه که نوبت به تقیید نیست. زید اصلا انسان مطلقه، زید دو تا قید داره، یکی قید اطلاق انسان بودن، اطلاق انسان، یکی قید چی؟ قد بلند و قد کوتاه داشتن. لذا این وجودات مقید یک قید اطلاق دارن، یه قید تقیید هم دارن که ذهنی، خارجی، ارواح، مثال، طبیعت. ولی نفس رحمانی فقط یه قید داشت، چی بود؟ اون قید اطلاق بود، مقید به قید اطلاق بود. به وجود لا به شرط مقسمی هیچ قیدی نداشت، حتی قید چی؟ اطلاق. لا به شرط مقسمی بود دیگه. لذا می‌فرماید که ول وجود العام المنبسط، بالاش بنویسید نفس رحمانی، این مبتداست، خبرش یه ظل من ازلاله. میفرمایند وجود عام منبسط که انبساط دارد علل اعیان فی العلم، یعنی انبساط بر اعیان ثابته دارد، همه اعیان ثابته، و به طریق اولا اعیان عینیه که همه رو در بر میگیره، میشه ظل من ازلاله. این سایه از ازلال وجود لا به شرط مقسمی است. چرا سایه شد؟ چون مقید به قید اطلاقه. وقتی مقید به قید اطلاق شد میشه وجود ذلی، وجود سایه‌ای، وجود مجازی. خب اینو اگر ما وجود عام منبسط رو فقط سریانش رو در اعیان ثابت بگیریم، این خب بله میتونه یه اطلاق از نفس رحمانی بشه، اشکال نداره. ولی چون اعیان ثابته ظهورشون میشه وجودات خارجی، لذا این نفس رحمانی که انبساط دارد نمیتونه انبساطش فقط تو اعیان ثابته بمونه، حتما باید اعیان خارجی رو هم شامل بشه، چون اعیان خارجی همشون ظهور این اعیان ثابته است.
استاد باشه بهتری کنون رساله، همون رساله که آقای آشتی انشاف کرده، رساله رو بحثانی و دو بوداداد بدایه، اینجا رو همه اهلیت رو میاره و مستقلا میگیره، اون رو چطوری میشه با این موجی کرد؟
نه نه
جدا میاره و ازم میگیره برگه ذات رو میگیریم
نه اهلیت رو اهلیت رو با ذات یکی میگیره، حالا میرسید چون تو خود قیصری تصریح
هم ذات رو بیاره هم اهلیت هم با اهلیت بعد میگه مثلا ذات رو مقیدش
کنید. نه نه اون آقای آشتیانی خودش اضافه کرده.
نه
اصلا نه نه ایشون احدیت و قائل نیست، واحدی از واحدیت شروع میده، واحدیت میشه تعین اولش تصویر
میکنه.
آیا کاشانی هم قائل نیست؟ در واقع ایشون متاثر از ملا عبدالرضا کاشانی هست، از او تاثیر پذیرفته. بله اونم قائل نیست. عرض کنم خدمت شما، میفرماد لتقییدی به عمومه. چرا ذلی از ازلال وجود لا به شرط مقسمی است؟ برای اینکه مقید شده است این وجود عام منبسط به عمومیتش، چون هویت سریانی دارد، این لا به شرط قسمی هست، مقید به قید اطلاق است. لتقیدهی به عمومه چه داره شما؟ آره من چی گفتم؟ نه تقیده، منم عبارتم تقیده اشتباه کردم. لتقیدهی به عمومه، یعنی لتقیده این وجود عام منبسط به عمومیتش، چه هویت سریانی داره. و کذالک الوجود الذهنی و الوجود الخارجی ولا زلان، زلان تجدید بذاریم، زلان لذالک ذل، یعنی دو زلن، دو جلوه ان برای آن زل. ذالک ذل بالاش می‌نویسید نفس رحمانی، یعنی در واقع این وجود ذهنی، وجود ذهنی وجود خارجی بالاش بنویسید فیض مقدس، یعنی اعیان خارجیه که فیض در واقع مقدس است. این وجود ذهنی و وجود خارجی زلانه، یعنی دو زلن، دو جلوه ام برای نفس رحمان. چرا این زل و زل شد؟ میگه لتضاعف تقیید، چون تقیید مضاعفه، دو برابر شده، تقییدش دو برابره، هم قید اطلاقه رو داره چون مقید تو مطلق نباشه که مقید نیست، مطلق در مقید حضور داره، هم قید تقیید رو داره. عرض کنم خدمت شما لتضاعف تقیید و الیه الاشارت و بقولی، یعنی به این مطلبی گفتیم اشارت دارد قول حق تعالی که در سوره مبارکه فرقان آیه 45 اقتاله می فرمه اوزو بودم شکتان رجیم علم تر الارب بگه کیف مد الظل ولو شاعل جعله ساکنا. این معنای تحت لفظی و معنای غیر عرفانیش اینه که نمی بینی حق تعالی چطور سایه رو کشیده است، یعنی چطور شمس و خورشید رو حرکت داده و سایه رو هم به دنبالش به حرکت در آورده، و اگر خدا میخواست لجعله او ساکنه، یعنی ساکنش میکرد، گسترشش نمیداد، مثلا کاری میکرد که این خورشید حرکت نکنه، سایه کش پیدا نکنه و اصلا ساکن بمونه و در اثر سکون خورشید سایه هم سکون پیدا کنه، سایه مدلل نشود. این هم معنای ظاهری. معنای عرفانی و تعبیری که عرفا دارن این مد الظل رو گرفتن به عرض کنم خدمتتون همین نفس رحمانی و اعیان خارجیه ای که هست، یعنی مد الظل یعنی از مرتبه اسما گرفته تا هیولا، من الاسما الى العقول و من العقول الى الهیولا، این مراتبی که به تعبیر اینجا اون نفس رحمانی زله که خودش زله کشداریه، مد زله همه عوالم بگیره. اگر رو فقط فیض مقدس متمرکز بشیم، وجود ذهنی و خارجی، میشه زل و زل. عرض کنم خدمت شما. یا اگر مثلا فرض بکنید این وجود نفس رحمانی رو در اینجا فقط اسما و صفات تا اعیان ثابته بگیری، میشه یه زل، اعیان خارجی میشه زل و زل. یا بگیم نه، نفس رحمانی، اسما و صفات، اعیان ثابته و اعیان خارجی یک وجود کشدار، وقتی یه مرتبه از این میشه زل و زل. و اگر خدا میخواست لو شاء الله جعله ساکنن، اگر خدا میخواست این عرض کنم زل رو قرار میداد، زل رو ساکن، یعنی گسترشش نمیداد. خدا میتونست اما اسما رو فقط خلق بکنه، اسما رو تجلی بده دیگه، بعد این کش پیدا نکنه به اعیان ثابته برسد، بعد کشش بده برسه به فیض مقدس و وجودات ذهنی و خارجی، میتونست همونجا توقف بده و تو اما اسما دیگه نگه داره و با فیض بودن بعد دیگه نمیزن. فهوه ویژگی بعدی، حکم بعدی، فهوه واجب الوجود الحق سبحانه و تعالی. فهوه یعنی وجود لا به شرط مقصدی،
این واجب الوجود حق سبحانه و تعالی. یعنی چی واجب الوجود؟ یعنی الثابت و بذاته، المثبت و لغیره، الموصوف و بالاسماء الالهیه، متصف میشه به اسماء الالهیه، عالم از قادر است، بلا حی است، المنعوت به نعوت ربانیه، منعوت میشه به علم، قدرت. فرق صفت و اسم که میدونید دیگه، اسم صفت به علاوه ذات، صفت هم که خود صفت، المدعو به لسان الانبیا و الاولیا، حق تعالی خونده میشه به زبان انبیا و اولیا، الهادی خلقه و الى ذاته، حق تعالی هدایت کننده است، خلقش رو به ذاتش به خودش فرا میخونه، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، الداعی مظاهره به انبیائه الی عین جمعه، حق تعالی داعی است، فرا میخواند مظاهرش را به واسطه انبیا، میخواند به چی؟ به عین جمعش. عین جمعش چون در واقع مقام احدیت و قیصری قبول نداره، این عین جمع میشه همون الوهیت، همین اسم جامع الله که جامع جمعی اسماء و صفاته، این در واقع همون تعیین سام. و بعدش رو میگه و مرتبت الوهیت، خودش هم گفته عین جمع یعنی چی؟ این باب تفسیران، و مرتبت الوهیته، یعنی مرتبه همون الله که اسم جامع الله هست، جامع جمعی اسما و کمالات و صفات و کمالات. به خاطر اینم چون باید، حالا چرا اله این مرتبه بودن اله؟ برای که اینو باید بپرستیم. ما چون ذات رو که نمیتونیم، ما عرفنا که حق معرفته، ما عبدنا که حق عبادته، ما هویت غیبی رو اشکال نمیتونه بپرسته، چون نمیتونه اصلا درکی از اون داشته، ولی اون الله رو گفتن بپرست. یعنی به عبارت دیگر خداوند، این وجود لا بشرد مقسمی که حضور داره در همه چیز، همه جا، همه چیز، آیاتش هم بعد میگه، لذا هر کس هر چه رو بپرستد تکمیناً خدا رو پرستد، تکمیناً. لذا ما هیچ کس رو نداریم که بگیم این خدا پرست نیست، همه خدا پرست. حرف عارف اینه، میگه اگر مثلا فرض بکنید سنگ میپرسته، چوب میپرسته، صنایع دستی خودش رو میپرسته، این همه خدا میپرستن، چون خدا همه جا حضور داره. اصلا حضورش به نحوه تجلیه نه تجافی. وقتی حضور همه جا داشت، پس همه خدا پرستن. تکوینن ما مشرکی در این عالم نداریم. اما تشریعاً فرمود از این مراتب هستی هیولا رو نپرستی، جمادات رو نپرستی، نباتات رو نپرستی، حیوانات رو نپرستی، انسان ها رو نپرستی، حتی ملائکه رو نپرستی، حتی تک اسمی رو هم نپرستی در تعینات جلایی. اون تعین اولی که از نظر قیصری اسم جامع الله است که جامع جمعی اسما و صفات است، اینو بپرستید. خب پس این وجود لابشرد مقصد اینو نپرستید، رای ندارید که بپرستید. یعنی خدای سبحان تشریعاً نیامد بگه که وجود لا به شرط مقسمی رو بپرستی، تکلیف ما لا یطاقه، اما مرتبه الوهیت رو میتونیم بپرستی. لذا الوهیت تعبیر شده، چون اله یعنی معبود، ما عبده به معبود، پس لذا تعبیر اله، الله، الوهیت این تعبیر ها شده. بعد میگه اخبره به لسانه، یعنی حق تعالی خبر داده به لسان به وسیله زبان انبیا،
که انه به هویت این مع کل شی، حق تعالی با هویتش مع کل شی. این مع معیت حقیقی ها، مثلا الان ما با همیم، این معیت های ما که حقیقی نیست، کجا معیت داریم؟ کنار همیم، نه مع هم، معیت نیست. معیت حقیقی، حتی معیت انزمامی هم معیت حقیقی نیست، مثل معیت جوهر و عرض. کجا جوهر از مع عارض و معروض هم، کنار هم هم. میون معیت حقیقی معیت قیومیه است، اتحاد حقیقت با رقیقت است. خدا همه جا حضور قیومی دارد. حضور یعنی چی؟ یعنی غیر خدا هم کنار خدا؟ نه، اصلا غیر خدا جز این تجلی حق چیز دیگری نیست. ذاتش که عدمه، مرتبه تجلی حق میشه وجود. تازه تجلی وجود مجازیه، سایه است. و به حقیقت این مع کل حی، به حقیقت اطلاقی حق تعالی است مع کل حی. بعد میفهمم کل حی و غیر حی، این حی رو بالاش می‌نویسید و غیر حی، این موجوداتی که زنده نیستن هم باز حقیقت حق تعالی معیت با اونا معیت قیومیه داره. آره، چون میخواد وزن رو رعایت کنه گفته شی حی، و الا فقط حی نیست. نه، این هویت واقعیت یکیه. این حالا میگه زارن از پیغمبر اکرم مثلا مضمون این روایت هست. و نبه حق تعالی ایزن، خبر داد حق تعالی همچنین، ان حق تعالی عین الاشیاء. خدا حق تعالی میگه خدا عین الاشیاء، اما عین الاشیاء به لحاظ تجلی، عینیت به لحاظ حقیقت و رقیقت، نه به لحاظ حلول. لذا در حلول اتحاده، در اتحاد دوگانه است، دو چیزه، با وحدت نمی سازه. بفهمیم حرفا رو، حالا اشکال هم دارید اشکال بگیرید، اما اول بفهمیم تصویر درست داشته باشیم چی میخوان بگن. نبه ایزن انه عین الاشیاء به قولی، چطور کجا فرموده؟ فرموده هو الاول و الاخر، حق تعالی اوله، آخره، ظاهره، باطنه. و هو به کل شیء علیم هم هست، یعنی احاطه علمی هم به هر چیزی داره. میگه هو به کل شیء علیم، هو الاول، اوله، یعنی آغاز همه اشیاء از حق تعالی. به چه معنا؟ یعنی اگر وجودی آغازی است، اضافه، در واقع به اضافه حق آغاز داره، به اعتبار اظهار حق اولیت داره. آخر است، وجود همه به او منتهی میشن، چون همه ممکنه وجود. ظاهر است، در مظاهر ظاهر است. و باطن است، در عالم غیب، در مرتبه از مظاهر ظاهر است، در مرتبه از مظاهر مراتب باطن است. یعنی خدا همه جا حضور داره. فکونو عین الاشیا به سبب ظهوری، به با سببیت، فکونو عین الاشیا به سبب ظهور حق تعالی فی ملابس اسمائه و صفاتی فی عالم العلم و العین. این عالم علم یعنی همون فیض اقدس، یعنی تعین ثانی عرفا که میشه همون تعین اول قیصری. عالم عین هم میشه فیض مقدس، همون تعینات خارجی. میفرماد خداوند وجود حق تعالی عین اشیاس، عین اشیاس، عینیته، اما در هر عینیتی گفتیم غیریت هم هست. عینیت هست یعنی چی؟ توضیح میده. عینیت هست یعنی چی؟ خودش میگه. عینیت هست یعنی پس بگیم این استکان خداست؟ عینیت هست خودش میگه. یعنی به ظهوری فی ملابس اسمائی و صفاته، به سبب ظهور حق تعالی است در ملابس. ملابس این لباس ها یعنی ماهیات. حق تعالی در ماهیاتی که من عیسی یه لیسد الله یه لا موجود و لا معدومه، چه ماهیات اسمایی چه ماهیات صفاتی در عالم علم که عالم اسما و عرض کنم صفات الهی است که فیض مقدس، یا عین که عالم عین که فیض مقدس و تعینات خارجی است. لباس ها اینا به ظهور حق ظهور پیدا کرده، حق تجلی کرده. و تجلی حق هم نه حدوثن باشه، حدوثن و بقائن. عینیت ظهوری است نه عینیت اتحادی و حلولی. باید بفهمیم. حالا باید اشکال داری بگیدی تا اول فهم کنی. آقا اینو خود با حلولن اتحادن فلانن، نمی فهمی چی میگن. عرض کنم خدمت شما، یعنی عینم به این اعتبار. حالا ادامهش هم بدید. و غیر است یعنی و کونه غیر الاشیا به اعتبار مرتبه، مرتبت الذات غیر مرتبت المظاهر. و کونه غیرها، و حق تعالی غیر این اشیاست. فرمود عین اشیاست، توضیح داد. و غیر اشیا اینو میگیره، غیر رو رها میکنه. عین اشیاست به اعتبار ظهور، غیر اشیاست به چه اعتبار؟ به اختفای فی ذاته، به خاطر پنهان شدن ذات حق تعالی در ذاتش. ذات حق پنهانه برای همه، حتی برای نبی گرامی اسلام که انسان کامله، چون خودش فرمود ما عرفنا که حق معرفته. و استعلاء برتری حق تعالی، برتری ذاتی حق تعالی به صفاتش، استعلاءش. اما یوجب و نقص و شین، اونقدر برتر است که اصلا هیچ نقصی و عیبی در اون مرتبه ذات نیست. استعلا دارد از اون چیزی که موجب نقص است و شین است، شین نیست. و استعلا دارد حق تعالی به تنزهی عن الحصر و تعیین. این تنزهی رو عطف به صفات بزنید. و استعلا نگو و کونو غیرا باختفای فی ذاته، باستعلایی به صفاته، باستعلایی به تنزهه. استعلا دارد حق تعالی چطور؟ به تنزهش، به دوریش، دوری حق تعالی ها از حصر و تعیین. خدا حصر نداره، تعیین نداره، تعیین نداره. پس حق در مظاهر عین مظاهره، در مرتبه ذات غیر مظاهره، چون اون مرتبه لا تعینه، لا اسم لا، لا رسم لا، لا وصف لا، لا تعین لا، لا مظهر لا، مرتبه ذاته. بله اینو عبارت تام کنم. و تقدسی یعنی استعلاء، به استعلاءی به تقدسه، یعنی به استعلاء و برتری حق تعالی به تقدسش، مبرا بودنش، مبرا شدنش. ان سمات الحدوث و تکوین، سمات جمع سمت جهته، یعنی ذات حق در مرتبه ذات مبراس از اینکه سمت‌های حدوث و تکوین داشته باشه، سمت بالا، سمت پایین، سمت راست، سمت چپ. این سمات ششگانه رو بخوایم نسبت بدیم. پس حق تعالی در مقام ذات غیر اشیاست، در مقام تجلی عین اشیاست. عینیت یعنی چی؟ یعنی اینا هر چه دارند حدوثن و بقاءن از اوست، هیچی از خودشون ندارن. مثل عرض کردم یه معلمی علمشو وقتی به متعلم میدهد، این متعلم هر چه دارد در مقام علم از معلمشه. لذا میتونید بگید این معلم علم معلم عین علم متعلم است. اما فعلا در مرتبه علم داریم مثال میزنیم، مثاله علم معلم عین علم متعلم است در مقام تجلیش. تازه این تجلی حدوثی، بقاءن هم نیست، بقاءن محتاج متعلم، محتاج معلم نیست، عینش هست در مقام تجلی. اما غیرش هست، چون علم در مقام ذات معلم خیلی برتره، خیلی چیزهای دیگه میدونه که متعلم نمیدونه. البته منافات نداره بعدا متعلم علمش بیشتر از معلم بشود، بعد معلم بشه شاگرد متعلم. بو علی سینا برای 3 روز پیش معلمش درس خوند، بعد هندسه، بعد از روز چهارم استاد سوالاشو از بو علی پرسید. مثال، حالا مثال در مثال دیگه مناقشه نباید بیاد. چی فرمودید سوالت؟ بله؟ در واقع ذات تجلی که غیر از ذات چیز دیگه ای نداره. توحید ذاتی، توحید ذاتی که یعنی ما مبعد بزن، یعنی همون در واقع تعین اول، باز به هویت غیبی نمیرسی. لذا عرفا در بحث تشبیه و تنزیه قائل به الجمع بین تشبیه و تنزیه. التنزیه فی مرتبت ذات، التشبیه فی مرتبت مظاهر. اصلا تشبیه و تنزیه چه قصه دیگه میشه در عرفان؟ بله دیگه، از اینا هم در واقع خودشون هم میگن، میگن اصلا علت این که قطب الاقطاب خودشون امیرالمؤمنین میدونن، همه صوفیه، حتی صوفیه که ولایت سیاسی بلافصل امام علی رو قبول نداشته باشن، ولی میگن ولایت تکوینی و عرفانی بلافصل از آن امام علی است. همشون به خاطر همین از مکتب امیرالمؤمنین استفاده کردن. بعد با ائمه دیگه بعضن این صوفیا استکاک آکید داشتن، بعد کم کم دیدن بابا این ادامه همون راهه، اومدن از منظر اهل بیت دیگه هم استفاده. امام سجاد چه عظمتی، خیلی عظیمه دعای امام سجاد، اللهم انی اسالک حبک، چه عظیمه، خیلی زیباست. اگر واقعا یه وقتی بود دادم مینشست این منازل عرفانی رو از منظر امام سجاد کار میکرد، خیلی حرف داره. حالا سخت اولش بگیم از منظر همه ائمه یه کار عمومی انجام بدن، بعد امام سجاد مطلب داره، امام باقر، امام صادق علیه السلام. لذا عرفایی مثل حاجی بری در کشف المحجوب، علی ابن عثمان حاجی بری در کشف المحجوب قرن پنجم، ایشو اشعار درباره همه ائمه داره تا امام صادق علیه السلام. همین الان توی مزارش که در لاهور است، خیلی مزار در حیات بزرگی و در حال یک بارگاه عظیمی براش درست کردن، همش هم از سنگ، روپ سنگ ها این اشعارشو، اشعارش به فارسی ها حک کردن، در واقع سنگ ها تراشیده و اشعار در متح امام علی، در متح امام حسن، در متح امام حسن تا امام صادق. بعد کم 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 ائمه بعدی رو هم اینا درکن. رضا ببینی هرچی جلوتر میریم، ای مثلا میرسن به امام رضا، تا کم کم میگن جنید بغدادی از امام زمان خرقه گرفته، یعنی چون عظمت ائمه رو به مرور هی در کردن. توجه دارید، از امیرالمومنین شروع کردن، یعنی واقعا هر چه دارن اینا از این مکتب اهل. ولی این بیانات رو شما در بقیه اصحاب نمیبینی، این مکتب استفاده کرده. حالا بعضی میگن خب حالا اگر اینو ولایت سیاسی ائمه رو قبول نداشته باشن میتونن به این مقامات برسن، چون ولایت معرفتی و عرفانی رو پذیرفتن. ولی لذا من معتقدم بسیار از اینها در این سیر و سلوکاشون به هر حال به این نتیجه رسیدن که ولایت سیاسی رو باید بپذیرن. از اونجا شروع کردن،
برخلاف خیلی
که متکلمی که مثلا از اون شروع کردن به اینجا رسیدن، حالا ممکن بازشون هم نرسیده باشن، خود دیگه نیمه ای راه. بله خیلی حلول، اصلا حلول اتحاده، اتحاد دوگانگیه. حلول که اضافه اشتراکی نیست دیگه، حلول اضافه جوهر و عرضیه، مثل شکر که تو آب حل میشه. در اینجا اضافه اشتراکی است. در اضافه اشتراکی یه طرفه، او افاضه میکنه. عبد و مرفعی مصابی نخیر. بله جهله صوفیه داشتیم، جهله صوفیه بود این ملا صدرا یا همیشون من نقد خود. مثلا شما توی مثلا فلاسفه ندارید که نقد فلاسفه کنن، متکلم ندید نقد مثلا فیلسوف متکلم رو نقد میکنن، متکلم فیلسوف نقد میکنن، اما عرفا خودشون رو نقد میکنن. میگن در عرفان یه گروهی پیدا شدن به نام جهله صوفیه، یه آدم نفهم ادعای صوفی کردن، شروع کردن به نقد، اشکال گرفتن نقد کردن. بنابراین مثلا همین کشف اسنامه جاهلی است که ملا صدرا نمیشته، خود مولوی در مثنوی خیلی جو نقد کرده، خیلی مطلب زیاد. همین حجبیری در کشف المعجم میگه ما یه صوفی داریم، یه متصوف داریم، یه مستصوف داریم. صوفی آن که به مقصد رسیده باشه، متصوف در مسیر شدن راه هست، مستصوف کسی که ادعای صوفی میکنه. حلولیه را بله دوازده طبقه را که میگه، فرقه را میگه، دوتاش میگه اینا باطلن چون حلولی هن. آره حالا یادم نیست، هی دوتا را میگه حلولی هستن، دوتا ده تاش بزید دوتاش رد میکنه. حالا البته ما اینجا یه اشکالات و نقدای دیگه داریم، اما این اشکالات وارد نیست، یه بحثای دیگه هست. ما در تصرف که تو مباحث قبلی تمهید هم اشاراتی میشون. می‌فرماید و ایجاده للاشیاء و اختفاءه فیها مع اظهاره ایاها، هنوز خبر نیومده، و اعدامه لها فی القیامت الکبرى، خبر آمد، ظهوره به وحدته و قهره ایاها به ازالت تعیناتها و سماتها و جعلها متلاشیتن کما قال لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، كل شيء هالك الا وجهه. می فرماید که خداوند ایجاد میکنه اشیاء. حقیقت ایجاد در عرفان چیه؟ تنزل، ظهور، اظهار. ایجاد، الایجاد ماهو در عرفان، تنزل الحق من مقام المطلق الى المقید. این تعریف ایجاد، همون تجلی. تجلی رو جای دیدی ایجاد داره، تجلی داره، تنزل داره، نگید بابا اینا چرا حرفاشون مختلفه، نه یه چیز دارن میگن. میگه که ایجاد حق، تحقق کردن حق مر اشیارا و اختفاء حق در اشیا، این که حق مخفی میشود در اشیا، پنهان میشه در اشیا. یعنی پنهان میشه چی؟ یعنی ما وقتی اشیا رو میبینیم، ما همین اشیا رو میبینیم، خدا رو در این اشیا نمیبینیم. مثلا فرض کنید این یه غرور دیگه، یه تکبره. مثلا فرض کنید یک کسی که سالها از محضر مثلا اساتید استفاده کرد، چه اساتیدی که در قید حیاتن یا اساتیدی که قرنها آثاری داشتن،
مثلا آثار بچه من آخوند خراسانی خونده، آثار شیخ انصاری رو خونده، آثار ملا صدر رو خونده. بعد مدتی که اینا رو فرا گرفته سر این سفره نشسته استفاده کرده، بعد کم کم میگه من دیدگام اینه، من نظرم اینه. بعد حالا یه وقت تو این من آخوند پیزی نفهمید، او هم رو سر میکنه، او تو اچه بلدی از اینا یاد گرفتی. حالا خودشو فقط میبینه، این مرضه، این اختفاء اساتیدو مخفی کرده، اساتیدو بزرگان رو. خب بابا تو هرچی برای سر صحبه این بزرگان داری، اگه زحمات این شیخ طوسی نبود، اگه زحمات سید مرتضی نبود، اگه زحمات شیخ مفید نبود، حالا یه جوری نقدی دارید؟ بله محترمانه نقد کن، شما مقلد که نیستی. توجه من دیدم مثلا بعضیا مثلا یه متنی از مرحوم شیخ رو شرح میدن، حالا شیخ با اشاره هم گفته مطلب رو، بعد میگه مطلب شیخ باز نکرد، خوب نه تبیین نکرده خوب. حالا ما خوب تبیین خدا خیر به شیخ، هر کلمش باری از مطلبه. آخوند همینطور، همه بزرگان همینطوره. حالا این مثال بود، حالا بریم سراغ ممثل. بابا خداوند در کل هستی پنهانه، تو این اشیا رو داری میبینی، خدای پنهان رو نمیبینی. این خدا پنهانه حلول نیست، خدا پنهان است به تجلی ظهور و اختفاء حق تعالی فیا در این اشیا، ما اظهار ای ایا، با اینکه خداوند آشکار ساخته اشیا را. اصلا اشیا ذاتن که ممکن الوجودن، ظهورشون به حق، به حق تعالی است. این بخش ایجاد، ایجاد یعنی پس تنزل، ظهور، اظهار، خلق در عرفان ایجاد، خلق همش عبارت است از فیض، ظهور، اظهار، تجلی.
مثلا جهت معنایی میشه گفت مثلا بعضی اشکال میگیره اینا معنای خلق این ظهور نیست، مثلا مثلا یه متکلمی که خلق به اون معنی میگیرن که بعد
شده. خب تو نصوص دینی ما وقتی میگه خلقه، بعد تعبیرم داره میگم به تجلی، خدا از تعبیر تجلی داره، یعنی خلقتش از سنخ تجلی، نه خلق من العدم. خلق من العدم، ما مگر عدم مطلقی داریم؟ وجود حق است، خلق یعنی ظهور از این وجود مطلق به ماسب الله. بعد داره و اعدامه لها فی القیامت الکبرا، در قیامت کبرا یعنی آخرت، همین قیامت شرعی، یعنی قیامت در واقع ما یه قیامت کبرا دیم، قیامت صغرا. قیامت صغرا هر تحول از این مرحله مرحله دیگره، یه موجودی از حیولا به فعلیتی میرسه، یا حالا از عالم شهادت به عالم غیب میرود. مثلا هر آدمی وقتی میمیره میره عالم برزخ، یه قیامت صغراش، این معنا قیامت صغرا به این معنا بگیرید فعلا. یعنی هر موجودی وقتی از دنیا میره از این عالم شهادت میره به عالم غیب، عالم برزخ میره. قیامت کبرا قیامت دیگه همگانی است، همه چی به هم می‌ریزه و اشیا توسط حق معدوم می‌شوند، اعدام حق مر اشیا را. این که اعدام می‌شوند یعنی چی؟ یعنی زوال تعین پیدا می‌کنند، نه اعدام به معنای از بین رفتن، عدم کردن. عدم عرفانی با عدم فلسفی فرق داره، عدم در فلسفه در مقابل وجوده، عدم در عرفان در مقابل تعینه. کما اینکه ایجاد یعنی اظهار، ظهور و تجلی، اعدام یعنی عدم و تعین، یعنی همه جلبه ها از بین میرن، فقط یه جلبه میمونه و اون جلبه حق. کل شیء هالک الا وجهه، یعنی فقط
وجه حق است، فقط جلوه حق است که آدم میبینه. دیگه جلوه تعین یافته همه رفتن، همه مستهلک در اون حقن. این قیامت کبراست دیگه، فقط حق و شهود میکنن، نه چیز دیگر رو. همه تعینات میره. مثل فرض کنید شما یه قطرات رو در نظر بگید همه توی رودخانه ریخته بشه، اعدام به این معنی نه چیز معدوم بشود، یعنی بشه عدم نیستی، کمان که ایجاد نه یعنی عدم بشه وجود، اعدام هم نه که وجود بشه عدم. ایجاد یعنی اظهار تجلی حق مر اشیا را، اعدام یعنی ارجاع اشیا به حق و فقط یک تجلی حق دیدن. این میشه قیامت کبرا که تو آخر الزمان دیگه اتفاق میفته. میفرماید که ایجاد حق مر اشیا را و اعدام حق مر اشیا را، این ظهور او به وحدته، یعنی ظهور حق تعالی است. البته این ظهور او رو بزنید به همون خبر ایجاد فقط، نه اعدام. میگه ایجاد حق مر اشیا رو، که البته حق یک اظهار و اعدام دارد، اینو تو پرانتز بذارید، یعنی از قبل از معد تا بعد از کبرا، قیامت کبرا، تو دو تا خط تیره بذارید. میگه الان میخواد ایجاد حق رو توضیح بده. ایجاد حق مر اشیا رو یعنی چی؟ که البته حق تعالی علاوه بر اظهار توضیح هم میده. ایجاد همون اظهاره، میخواد از اول خلاصه معنا، الان خبر نیامده ایجاد رو معنا کنه. ایجاد یعنی اظهار، اما علاوه بر اظهار اعدام هم داره حق، هم ایجاد داره هم اظهار داره هم اعدام داره. ایجاد داره یعنی چی؟ یعنی عدم بشه وجود؟ نه، یعنی ظهور، یعنی مطلق بشه مقید، تعین پیدا. اعدام هم داره، اعدام یعنی چی؟ یعنی وجود بشه عدم؟ نه، یعنی تعینات تبدیل بشن به مطلق. خب حالا ایجاد الحق اشیا رو معناش چیه؟ یعنی ظهور او به وحدته. ها؟ یه تعین وحدت میمونه. نه نه، چون اصلا بس ارجاع به هویت غیبیه وجود لاوشه مقسمی که بهش رای نداریم. مقام احدیت، مقام مثلا واحدیت میمانه. میفرماید که ایجاد الحق مر اشیا را، این عبارت است از چی؟ این عبارت است از ظهور حق به وحدته، این حق با وحدتش ظهور پیدا میکنه، با قهرش ظهور پیدا میکند. ایاها یعنی اون اشیا را، درست؟ به ازالت تعیناتا و سماتا، بعد به نحو استهلاک، استهلاک ازاله تعینی، ازاله سماتی، علائم، همه اینا از بین می روند. در قیامت کبرا البته اتفاق خواهد افتاد، دیگه تعینی نمی ماند، سماتی، چون قهره اینطوریست. ببینید من اجازه بدید یه جور دیگه عبارت رو توضیح بدم. این ظهور رو به وحدته ای رو خبر ایجاد او بگیری، ظهور او عرض کنم به قهره ای رو مثل خبر اعدام بگیری. بله؟ نه، در واقع این ایجاد ظهور حق است به وسیله وحدتش، یعنی از با وحدت کسرت ظهور پیدا می کند و با قهرش اشیارا کسرت به وحدت تبدیل می شود. به ازاله، یعنی به نحو استهلاک تعینات اشیا و سمات اشیا در اون وحدت، یعنی کسرت به تبدیل، کسرت به وحدت، تبدیل مطلق به مقید، تبدیل مقید به مطلق. و جعلها، قرار میده خداوند این اشیا رو متلاشیتن، متلاشیتن یعنی مندمجتن، نه لاشی، مصدر جعلی لاشی دیگه، متلاشیت لاشی نمیکنه، مندمج میکنه، مستهلک میکنه در وجود مطلق. کما قال، این کما قال داره همون توضیح قیامت کبرا رو میده. قال لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الواحد القهار یک حقیقت ها، الواحد نه الواحد و القهار نه، الواحد القهار توجه داریم، مثل دسفول ما میمونه. دز یعنی دش، پل یعنی پل، این دوتا لفظه. بعد این دوتا لفظ شده یک لفظ، دز فول. قدیما مثال میزدن چی؟ تو عربی بعلبک مثال میزدن. آره قبلا مثال بعلبک میزدن. ما چون میخواییم علوم بومی بکنی مثاله از کم خدمتون دسمول رو زدیم. این یک حقیقت، الواحد القهار یه حقیقت هست، لله الواحد القهار. کل شین حال کن الا وجهه، حالت نه این معدوم میشون، تعین معدوم میشه و تعین به مطلق برمیگرده. و فی صغرا یعنی در قیامت صغرا هم تحوله من عالم شهادت الى عالم غیب، تحول حق تعالی از عالم شهادت به عالم غیب، یعنی همه عالم غیب بالش میشه عالم برزخ. هر کسی که از این دنیا میره به عالم برزخ، او من صورت الى صورت فی عالم واحد، از یه صورتی به صورت دیگه، اینا هم باز قیامت صغراست. از مثلا هیولا مرتبه فعلیتی پیدا میکنه، صورت جسمانی پیدا میکنه، صورت کاملتری پیدا میکنه، اینا همه قیامت صغراست که مرتب قیامت صغرا داره اتفاق میفته و قیامت کبرا یه بار اتفاق میفته. فل ماهیات صور و کمالاتی، پس ماهیات صور کمالات حق تعالی هست و مظاهر اسمایی و صفات، مظاهر اسما و صفات حق تعالی هست که ظهرت اولا فل علم، اول این ماهیات و مظاهر در علم بالاش میشه اعیان ثابته، در اعیان ثابته ظهور پیدا کرد، ثم فل عین بعد در اعیان خارجی تحقق پیدا کرد. چرا؟ به حسب حبه خدا میخواد، حب حق تعالی اظهار آیاته، خدا دوست داره آیاتش رو اظهار بکنه، مظاهرش رو اظهار بکنه. و رفع اعلامه، این حق تعالی رفع اعلامه و رایاته، یعنی علمهاش نشانه های خودش رو رفیع کنه. فتکسر به حسب صبر، وقت حق تعالی به حسب صبر تکسر پیدا میکنه. حق تعالی به حسب صبر یعنی تعینات حق متکسر میشن، ولی ذات واحد لا شریک له و هو علی وحدته و هو علی وحدته الحقیقیه، یعنی با اینکه خداوند وحدت حقیقی دارد و کمالات سرمدیه دارد، اما تجلیات هم دارد، یعنی تجلیات باعث تغییر در ذات و صفات ذاتی او نمی شود. خب دیگه من خسته شدم. صلی الله علی محمد. جعله ها عبارت شما اینه؟ نه عبارت شما چیه؟ بله چه اشکال نداره، بله یعنی عطف به قهرا بگیری، ظهور به وحدتی و ظهور به وحدتی و قهری بعد و جعله ها عطف به قهرا یه مقدار سخته. جعله ها تشکر، بله خودی یعنی خداوند حق تعالی قرار داده. حالا خیلی مطلب روشنه، شاید به هر دو تعبیر هم بشه.